أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل كل يعمل على شاكلته. خداوند تبارك وتعالى ما را محزون با حزن امام زمان علیه السلام و اهل محبت و تولی اون بزرگوار قرار بدهد، ثبات قدم در مسیر اهل بیت به ما کرامت بفرماید، اخلاص در ولایت و محبت و در عبادت خودش به ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دیروز در ارتباط با موضوع ارتباط دنیا با آخرت و پاسخ به این سوال که چطور اعمال محدود در دنیا موجب سعادت یا شقاوت ابدی می شود صحبت شد. عرض کردیم طبق بیانات اهل بیت علیهم السلام که پاسخ دیگری هم ندارد غیر از اون چه ائمه فرمودند، پاسخ قانع کننده و منطقی دیگری اون افرادی که دست و پا زدن پاسخ بدن نتونستن پاسخ بدن. حق همون هست که امام صادق فرمودند سر ارتباط محدود با نامحدود، اعمال محدود با پاداش نامحدود، معاصی محدود با عذاب نامحدود، سرش در نیت هست. خاصیت نیت نامحدودیه. یعنی من نیت دارم چند سال بنده خدا باشم، میگیم اصلا سالی نیست، نیت زمانی نیست اصلا. آیا نیت من، اعتقاد من، درون من محکم شده است بر این که در زمان کدام یک از انبیا موحد باشم؟ پاسخ دهنده میگوید که اصلا توحید خداوند و اعتقاد به یگانگی خداوند مربوط به زمان یک پیغمبر یا یک نبی خاص یا بعض از انبیا نیست. اعتقاد به توحید حق است و لازم است. میخواهد این اعتقاد در عصر حضرت آدم باشد، قبل حضرت آدم باشد، بعد حضرت آدم باشد، فرقی نمیکنه. اعتقاد به توحید لازم است. نفس این اعتقاد، نفس این نیت که حق هست و درست هست و من هم بنای وجود خودم رو قرار دادم که تابع حق و درستی باشم، این گزاره ها، این اعتقادات، این نیت های درونی که در درون من شکل گرفته اصلا فوق زمان است، از جنس زمان نیست. مثل این که مثال میزنم، مثلا کسی بگه آقا 2 + 2 میشود 4، در کدام زمان، در کدام عصر؟ میگیم آقا 2 + 2 = 4، این اصلا زمانی نیست، ربطی به زمان نداره، این قاعده در عالم هستی هست. هر کجا عالم هستی برید، دو به اضافه دو میشه چهار، دو ضرب در دو میشه چهار. مثلا یا مثلث مثلا 180 درجه است. در کدام زمان؟ زمان حضرت آدم یا بعدن؟ میگه آقا این جنسش اصلا زمانی نیست، این واقعیات و حقایق و قواعد و اصولی است که جنسش سنجش با زمان نمیشود. اعتقادات هم از این جنسه، نیت هم از این جنسه. این نیت خیلی مهمه، باب نیت باب وسیع و عظیمی است که انسان را با عالم لازمان، عالم فوق زمان، عالم نامتناهی متصل می کند. ولو این که من نمی توانم نیت خودم را هیچگاه در عالم دنیا نشان بدم. نیت من در دنیا چی است؟ در دنیا این هستش که در آن واحد اگر بتوانم به زیارت چهارده معصوم بروم، در همون موقع اگر بتوانم به همه فقرا کمک کنم، در همون زمان اگر بتوانم گره از کار عده زیادی باز کنم، در همون زمان همون موقع در آن واحد اهل سجده هم باشم، در حال سجده هم باشم، در حال گریه هم باشم، در حال توبه هم باشم. اما این کارها در زمان شدنی نیست، در این عالم دنیا اصلا پیاده نمیشه این نیت ها. چرا؟ این نشان میده که رابطه عمل با نیت رابطه قطره و دریاست، رابطه محدود و نامحدوده. نیت بسیار وسیعه، بسیار عظیمه. من اینجا نشستم، نیتم این هست، حال من این هست، دوست دارم ای کاش در مدینه می بودم از امیرالمومنین دفاع می کردم، ای کاش برگردیم عقبتر، اگه واقعیت ایمان مؤمن باز بشه، توضیح داده بشه، خودش برای خودش بشینه فکر بکنه یا کسی برای او توضیح بده، میگیم آقای مؤمن شما راضی به قتل مظلومانه حابیل بودی یا هستی؟ میگه نه راضی نیستم. دوست داشتی میبودی از حابیل دفاع میکردی؟ بله. دوست میداشتی قابیل رو از بین میبردی؟ بله. از اونجا شروع میشه، بلکه قبل اونجا. آیا در جریان جریانات حضرت جرجیس که چقدر ظلم به ایشون شد این پیغمبر خدا و چقدر تحت آزار و اذیت قرار گرفت، یا حضرت زکریا، یا حضرت خدمت شما عرض کنم ایوب، یا حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ابراهیم، همه انبیا، آیا نیت تو این هست که اگر می بودی از انبیا خدا دفاع می کردی؟ میگه بله. نیت اینطوره، به زمان مربوط نیست، هر وقت، هر کجا، هر صحنه ای، شرایطی پیش بیاید که بتوانم اقامه حقی کنم یا ابطال باطلی کنم، من نیتش رو دارم، من علاقه دارم، من گرایش قلبی دارم که باشم اونجا و انجام بدم. لذا شیعه و مؤمن و اون کسی که این نیتهای حق در وجود شکل گرفته باشد، این فرد جزء ناصر و یاور و معین همه انبیاه، این فرد ضد و مخالف و دشمن همه اعداء اللهه، نه فقط امام زمان خودش فقط، یا فقط دشمنان خدا در زمان خودش، من فقط دشمن اینها هستم، نه، من دشمن همه بتا هستم، از ابتدای تاریخ تا از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت. در روایت داره اولین چیزی که خداوند از ظلمات آفرید جهل بود. حدیث اوائل کتاب العقل کتاب شریف کافی است، متعدد روایت به این شکل نقل شده. خداوند جهل اول رو آفرید، جهل کلی که جنودی دارد، 75 لشکریان داره و سپاه داره و خب همونجا اگر می بودی تو با جهل موافق بودی یا مخالف؟ مخالف بودم، من طرفدار عقلم، مخالف جهلم. در عالم تینت ها اگر باشی با اون تینت شور کثیف بدبو مخالف بودی یا موافق؟ مخالف بودم. با اون تینتی که فرمودن بسیار شیرین هست، بسیار تینت خوب و خوشبو و پاکیزه‌ای هست، موافق بودی یا نه؟ بله. منو در هر عالمی ببری، من در اون عالم طرفدار نورم، حقم، طرفدار سلامتیم، طرفدار خیرم، طرفدار اون چیزی هستم که اسماء و صفات پروردگار درش آشکار شده، انوار الهی هست، رحمت خدا رو جلب میکنه، من طرفدار اونم. هر عالمی برم، حالا عصر آخر از زمان باشه به تناسب خودش، طرفدار مجالس اهل بیت. اما وقتی میام مجلس اهل بیت، یه مجلس اهل بیت برای من می‌نویسن فقط؟ نه، اینطور نیست. اگر نیت کردم و میدانم برای چی آمدم، نیتم درست شکل گرفته، که از من سوال میکنن شما برای چی مجلس میروی، برای چی جلسه حضرت زهرا شرکت میکنی، من پاسخ درستی دارم بدم، میدانم برای چی آمدم، غرضم هدفم مشخصه. اون وقت میبینیم اون هدف و غرض اگه مشخص باشه که یعنی نصرت حق، تبعیت از خداوند، پرستش خداوند، امتثال امر پروردگار، اگر چنین اتفاقی افتاد نیت در من شکل گرفت، وقتی من یک کار خوب انجام میدم همه کارهای خوب از اون جنس رو برای من مینویسن. شرکت در مجالس حضرت آدم رو مینویسن تا همه انبیا، تا پیغمبر اکرم، تا اهل بیت، حتی در آیندگان هم شریک میشن. لذا توجه دارید در روایات ما وارد شده که وقتی امام عصر جلال الله تعالی فرجه الشریف تشریف می آورند و اون دو نفر رو از قبر بیرون میارن برای انتقام گرفتن، اون داستانهای مفصلی که پیش میاد اونجا در روایات حتما شنیدید، در روایات وارد شده که حضرت از اونها اقرار میگیرن. توجه بفرمایید، خواهش میکنم، نکته مهمیه. حضرت از اونها اقرار میگیرن، اعتراف میگیرن، میفرمایند که حابیل رو چه کسی کشت؟ این دو نفر میگن ما کشتیم. حضرت میفرمایند حضرت یوسف رو چه کسی انداخت به چاه؟ میگن ما انداختیم. احادیث در بهاره، در هدایت الکبری، دلایل الامامه، بهار الانوار، کتب متعدد نقل کردن، مرحوم سید هاشم بهرانی نقل کردن در مدینه المعاجز. حضرت سوال میکنن، میفرمان حضرت ابراهیم رو چه کسی به سمت آتش انداخت؟ میگن ما انداختیم. همینطور مصائب مهم انبیا رو اقرار میگیرن، اینا میگن ما سر انبیا آوردیم این کارها رو. حضرت موسی رو چه کسی مثلا ظلم کرد؟ میگن ما کردیم. پیغمبر اکرم رو چه کسی ظلم کرد؟ ما. ظلم ها رو نام میبرن تا همین جریان های کوچه و این داستان ها و اینا همه مطرح میشه. خب اینا رو به حسب ظاهر انجام دادن، میگن ما انجام دادیم. بعد ادامه حدیث داره، خیلی مهمه. حضرت اونجا امام صادق میفرماد به مفضل، مفضل امام زمان اونجا از اون دو نفر اقرار میگیرن، اعتراف میگیرن که امام حسین رو در کربلا چه کسی کشت؟ میگن ما کشتیم. زن و بچه او رو چه کسی به اسارت برد؟ میگن ما کردیم. بعد تعبیر امام صادق اینه، یعنی قاعده فرمودن، فرمودن آنچه از ظلم و معصیت از آدم الی یوم القیامه انجام شده رو وجود مقدس امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف از این دو نفر اقرار میگیرن و این دو نفر اعتراف میکنند به این که تمام این معاصی رو از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت ما انجام دادیم. همه را اقرار میگن، اونا اقرار میکنن. آیا این اقرار و اعتراف، اعتراف و اقرار اجباری هست، زوری هست، از وحشت؟ مثلا کسی در تحت شکنجه و اینها یه وقتی ممکنه اعتراف کنه اما قلبش این نباشه، به زوره، به اجباره، از ترس میگه من انجام دادم، من انجام. این نیست، یک واقعیتیست. چرا؟ چون کسی که در مقابل پیغمبر اکرم و امیرالمومنین ایستاد و با عمد و با تعقل و با فهم و با معرفت آمد در مقابل اصل خورشید ایستاد، تمام هم و غم خودش رو قرار داده، عزم خودش رو جزم کرده بر اینکه اصل خورشید رو از بین ببره و خاموش کنه، این یعنی این که نیت این رو داره که تمام انوار خورشید رو خاموش کنه، از بین ببره. نیت وقتی بر امری شکل گرفت، نیت یک امر زمانمند نیست، فوق زمانیه. همه شعاع این نیت در زمان به هر شکلی آشکار بشه همه رو میگیره. جنسش اینطوره. کسی که آمد به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها جسارت کرد با تعقل، با معرفت، با فهم، یعنی میفهمه داره چه کار میکنه، عمدن داره این کار رو میکنه، نیتش هم بر این شکل گرفته، این بهش گناه نمینویسن فقط به شهادت رساندن حضرت زهرا یا حضرت محسن، نه، این براش مینویسن تمام قتل تمام انبیا، قتل تمام اوصیا، کشتن و ظلم به تمام مؤمنین به انبیا، همه رو براش مینویسن. و این در دادگاه عدل الهی که خداوند تبارک و تعالی در دادگاه عدل خودش حقایق بیان میشه، لذا فرد نمیتونه دروغ بگه، نمیتونه چیزی رو انکار کنه، همه حقایق آشکاره. اونجا اون نمیتونه بگه من فقط امام حسین رو کشتم، میگن نه، تو همه انبیا رو کشتی. برای همین درجه بندی دشمنان اهل بیت و دوستان اهل بیت، اونا هم همینه، درجه بندی حقیقی اینها وابسته به اون عمل ظاهری که در دنیا انجام دادن نیست. مثلا ما بگیم حضرت خدیجه سلام الله علیها مال دادن، اما مثلا حضرت علی اکبر جان دادن. جان دادن از مال دادن مهمتره، پس حضرت علی اکبر حضرت خدیجه افضلن. این نیست، اینطوری نیست. این محاسبه غلطه. نمیگیم افضل هستن یا نیستن، ما بلد نیستیم. عرضم اینه که این محاسبه غلطه. چرا؟ چون شرایط اون زمان اقتضا میکرد که مال با مال جهاد کنی و شرایط این زمان اقتضا میکرد با جان دفاع کنی. فرقی نمیکنه، نیت مهمه. نیت چقدر قوی هست، چقدر عمیق هست، چقدر عظیم هست، اون هست که ملاک ارزش عمل ظاهری میشود. نیت روح عمله، در روایات داریم دیگه، لا عمل الا به نیت. لا عمله، لا اصلا عمل عمل نیست، عمل تعریف شده نیست، چیزی نیست، عمل ارزشی نداره. عمل به خودی خود نه ذیل حسنه میاد نه ذیل سیئه، نه ذیل نور میاد نه ذیل ظلمت. عمل مگه به نیت؟ وقتی نیت درش دمیده شد معلوم میشه که این از جنس نور این عمل یا از جنس ظلمته. چه بسا دروغی که، چه بسا دروغی که نورانی باشد و چه بسا راستی که ظلمانی باشد. چطور؟ المصلح ليس بكذاب، برای اصلاح ذات البین دروغ میگوید. این دروغ نورانیه یا ظلمانیه؟ نورانیه. بحثش در جای خودش مفصل روایات داره. تقیه میکند، تقیه در جای خودش یک نحوه به حسب ظاهرها، یک نحوه به حسب ظاهر دروغه، خلاف واقع. نورانیه یا ظلمانیه؟ نورانیه. و چه بسا راست گفتنی که ظلمانیه. افشای اسرار اهل بیت، اضاعه اسرار اهل بیت، راست یا دروغه؟ راسته. در بین دشمنان اهل بیت برم داد بزنم فلانی و فلانی رو لعنت کنم، وسط وایستم تو مسجد النبی، باعث بشه جان من گرفته بشه، منو بکشن، بقیه دوستان منو بکشن، این راسته یا نه؟ اون دو نفر ملعون هستن یا نیستن؟ هستن. این راست در این شرایط گفتنش ظلمانیه یا نورانیه؟ این ظلمانیه. چرا؟ چون نیت پشت سرش مهمه. نیت به این عمل شکل میده، روح میده، ارزش میده، تعریفش میکنه. لا قول الا به عمل، لا قول الا به نیه، لا قول ولا عمل الا به نیتن، لا عمل الا به نیتن. متعدد روایت داریم. و جالب اینجاست در تعبیر نورانی امام صادق علیه السلام، یک تعبیر خیلی مهم و قابل دقت و قابل توجهیه. فرمود و لکل امرئ ما نوا، انما الاعمال بالنیات منحصرا، عمل به نیته، یعنی ذیل نیت تعریف میشه. برای همین حالا همین جای توضیح عرض بکنم بعد میریم لکل امرئ ما نوا. چون انما الاعمال بالنیات هست و عمل به نیت هست، فرمودن مراقب باشید فریب کثرت رکوع و طول سجود و کثرت بکا رو نخورید. کسی زیاد گریه میکنه پس خیلی خوبه؟ نه، معلوم نیست نیتش چی از این کار. یه دفعه تصویر میبینیم آقا مثلا فردی دستش در قنوت یه نفری داره گریه میکنه، زار زار داره گریه میکنه، در نماز مثلا عید فطر، نماز نمیدونم جمعه است، نماز ظهر، صبح، هر چی که است داره گریه میکنه. من میگم به 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 به، خوش به حالش. از کجا میدونی خوش به حالش؟ برای چه چیز داره گریه میکنه؟ در ذهنش چیه؟ در فکرش چیه؟ شاید برای یک اعتقاد انحرافی توحیدی داره گریه میکنه، برای یک بدعت داره گریه میکنه. مگر نبود اون فردی که، حالا حدیثشو بنده پیدا نکردم ولی نقل معروفیه، شبیهش هم زیاده، شبیهش زیاده، که ظاهرا کمیل بود یا یکی دیگه از اصحاب بود، با امیرالمومنین راه میرفتن، صدای گریه و زجه و قرآن و اینها از خانه یک کسی میامد، که این گفت ای کاش من در محضر حضرت بود نیمه شب، گفت ای کاش من یک موی در بدن این بودم. چه صدایی، چه زجهی، چه تواضعی، چه خضوعی، خوش به حالش. ببینید میگه خوش به حالش، چرا؟ چون ظاهر رو میبینه. ظاهر چی آقا؟ عمله. عمل چیه؟ عمل هیچی، الا به نیتن، عمل هیچیه مگه به نیتش. نیتش چی از این گریه؟ برای چی بلند شده نیمه شب؟ این دقیقا مثل این میمونه که کسی، همون حالتی که ملائک داشتن نگاه کردن به عبادت ابلیس، گفتن خدایا این از ماست اصلا، این جن نیست که، این از ما، این چقدر عبادت میکنه روی زمین. میشه از تو درخواست کنیم اینم بیاد تو عالم ملائکه، بیاد تو آسمونا؟ خب خداوند به خاطر مسائلی که داره فرمود بیاد. به به چه عبادتی، چه سجده ای، چه طول رکوعی، طول سجده ای، چه حرفای خوبی. نیتش چیه؟ سری فریب بخوریم چون خیلی خوب منبر میره، مثلا مثال میزنم، یعنی خیلی خوب کتاب مینویسه، به 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 چقدر این آدم خوبیه، تمام. تا نیتش کشف نشه، تا نیتشو نفهمید چطور بفهمم که حقیقت همچون؟ بله به حسب ظاهر یک احکام ظاهری داریم. خب احکام ظاهری، شما میگی من دوست اهل بیتم، منم میگم شما دوست اهل بیت، همو دوست داریم، اما واقعیت هم میدونیم؟ نه، حکم واقعی ما نمیتونیم بدیم، ما نمیتونیم به عرصه حقایق ورود پیدا کنیم، چشم ما باز نیست نیت هم رو ببینیم. بنده چرا اینجا نشستم؟ شما نمیدونید، یقینا نمیدونید، چه بسا اغراض دنیوی درش مخلوطه، چه بسا تاریکی ها درش هست. امام صادق فرمود ان لنا اوعیتن سوء، ما یک ظرف های بدی داریم، ظرف بدیه، نمله اوها علمن و حکما، این ظرف های بد رو پر از علم و حکمت میکنیم. چرا؟ فرمود لتنقلها الی شیعتنا، این ظرف خودش کثیفه، به درد نخوره، از ما نیست، اما ما پر از علم و حکمتش میکنیم. چرا؟ تا علم و حکمت ما اهل بیت منتقل کنه به شیعیان ما. عجیبه. رب حامل فقه و هو غیر فقیه، چه بسیار حمل کننده فقهی که خودش هیچی نمیفهمه، فقیه نیست، به درد نمیخوره. ظرف سوءه، به تعبیر احادیث قدسی و روایت معتبر حکیم کافر است. حکیمه ها، واقعا حکمته اما کافره، مشرکه، منافق اما حکیمه، جمع میشه با هم. اینا رو فرمودن علیم اللسان، زبانش عالمه، علمش به درد بقیه میخوره، بقیه استفاده میکنن، هدایت میشن، اما علمش برای خودش سر زبانه، داخل قلبش نرفته. علیم القلب نیست، علیم اللسانه. حالا طرف، ما نمیدونیم علیم اللسانه یا نه، که ما که نمیدونیم از اون ظرفای خوبی یا از اون ظرفای بده، حرفا خیلی حرفای خوبیه. پس حکم کنیم به واقع که این فرد نزد امام زمان وجیه هست، آبرومند است، ما نمیدونیم. حسب ظاهر ما میگیم انشالله خوبه، طبق ظاهرم باش برخورد میکنیم، اما به واقعیات ما نمیتونیم به این راحتی دست پیدا کنیم، شدنی نیست. چرا؟ چون برگشت به نیت میکنه. بعد حضرت فرمود، ادامه اون حدیثی که فرمود ما یک ظرفهای بدی داریم، اینها رو پر از علم و حکمت میکنیم که اون علم و حکمت رو منتقل کنن به شیعیان ما. بعد حضرت فرمودن که زمانی که با اینها برخورد کردید، علم ها و حکمت هاشون رو بگیرید، ایاکم والاویه، بپرهیزید از ظرف ها، از خود اون آدم فرار کنید، بپرهیزید. بعد فرمود که علومشون رو بگیرید، ثم صفوها، این چون ظرف کثیفه دیگه، ظرف کثیفه، علم درش قرار گرفته، خواهی نخواهی یه خورده ای کثیف شده، یه خورده به این ظرف آلوده شده. فرمود علمو که ازش میگیرید، صفوها، اول علمو تصفیه کنید، اول علمو تمیز کنید، جدا سازی کنید، چیز اشتباهی که بهش چسبیده جدا کنید. تأخذونها مثلا نقیه، یک علم پاک صاف تمیزی دریافت میکنید، اون علم ماست. نفرمودن بدو بر دنبال ظرف کثیف، که فهموندن اگر برخورد کردی با یه ظرف کثیفی که حرف خوبی زد، بگیر ازش. نگفتن شما برو مستقیم کتاب اهل کفر و زلال رو بردار بخون، دشمنان اهل بیت رو بردار بخون، شاید این جز اون ظرفهای بد باشه، پر از علم و حکمت باشه، فرار کن از اینا. اما اگر یه وقتی هم برخورد کردی، حالا فلان عارفی، فلان صوفی، فلان سنی، مخالف اهل بیتی، حالا تو کتابش برخورد کردی، به مناسبتی کسی برای تو نقل کرد که یک حرف حقی زده، مثل که در صوفیه هست، در صوفیه یک حرفای حق بسیار تمیز، بسیار درست هست، بسیار لطیف هست، اما این نه، اینه که تو برو کتب صوفیه رو بردار بخون دیگه. شما هر صوفی هر چه نوشته، هر عارفی هر چه نوشته، به گرد پای صحیفه سجادی امام سجاد که نمیرسه، که به نهج البلاغه که نمیرسه، که خیلی فاصله داره، به این همه ادعیه پر از معارف نمیرسه. شما برو در خانه اهل بیت علم بگیر، برو در خانه علمای ربانی علم بگیر، اما اگر با یک حرفی از اون صوفی هم برخورد کردی، اون عارف، اون حکیم، اون فیلسوف، اون متکلم، جبهه کلی نداشته باش که هر چی گفت من ملتزم باید باشم که رد کنم، هر چی گفت من باید دشمنی کنم. نه بابا، یه وقت میبینی امام بهش یک علمی دادن، یه چیزی داره و تو مطلب حق رو انکار میکنی، یه مطلب حقی رو انکار میکنی، این کارم نکن. حالا این روایاتی که خذ الحکمه عنا کانت، حکمت رو بگیر هر جا که بود، حکمت رو بگیر، خذ الحکمه ولو من منافق، ولو من مشرک، ولو من کافر، همه داره، همش هست. حکمت رو از کافر هم بود بگیر، از مشرک هم بود بگیر، از منافق هم بود بگیر. اینجوری معنا کردن که خب پس ما فلانی رو چه کار داریم که سنی است یا شیعه است، ما میریم کتاباشو میخونیم، پر از معرفته. شما خیلی اشتباه میکنی، این کارو میکنی. اهل بیت نفهمیدن شما برو کتاب دشمن ما رو بخون، اجازه این کارو ندادن. فرمودن ان اخذت دینک عنهم فقط اخذت دینک عن الخائنین، تو اگه دینت رو بری از مخالف ما بگیری، دینت رو از خائن گرفتی. چطور برای تو مهم نیست صاحب این کتاب شعر یا صاحب این کتاب معرفت یا صاحب این کتاب تفسیر یا صاحب این کتاب معارف این سنیه یا شیعه؟ میگه برای من مهم نیست. چطور مهم نیست؟ تو میخوای بری دینت رو بگیری از یه خائن؟ فرمود خائنین، دینت رو از خائنین گرفتی. ان تعدیت شیعتنا فقط اخذت دینک عن الخائنین، تو اگر از شیعیان ما پا بیرون بذاری و از غیر شیعیان ما بخوای علوم رو اخذ بکنی، دینت رو از خائنین گرفتی. الذین خانوا الله و رسوله و خانوا اماناتهم و خانوا کتابه و حرفوا، اینا کتاب خدا رو تحریف معنوی کردن، تحریف کردن، عوض کردن، به پیغمبر خیانت کردن، به امیرالمومنین خیانت کردن، به امانات خدا خیانت کردن، به خدا خیانت کردن. بعد تو میخوای علم تو بری از اونا بگیری؟ روایات نفرموده برو بگیر، فرموده اگر برخورد کردی حکمت بود، تو حکمت شناس هستی، تو گوهر شناس هستی، آنچنان که فرمودن در روایات گوهری دری را از دهان سگی یا خوکی میگیری و تمیز میکنی، میگی این در، حالا او خوک نجس العینه، اون که دره، که در رو میگیری، آنچنان که اینجا این برخورد رو میکنی، آنجا هم در علم و معارف اینطور برخورد کن، اینجا هم این کار رو بکن. مطلب تو اگر مطلب حق شناس هستی، تو اگر فرق بین طلا و بدل رو میفهمی، بین نقره و بدل نقره رو میفهمی، و یک جایی با یک انسان کلاهبردار دزدی مثلا خائنی ظالمی برخورد کردی که حالا او به تو نشون میده میگه آقا این نقره است، من دارم راست میگم و این نقره است، و تو هم میدونی این نقره است، تو شناس اهل شناختی، تو انکار نکن دیگه، این که نقره است که وقتی میگه این طلایی، طلایی دیگه، راست میگه، حالا صد جای دیگه خیانت کرده، ظلم کرده، اینجا که راست میگه. لذا فرمود که اگر حدیثی از جانب ما به شما رسید، عطاکم بهی احدون، هر کی که هست آورده، مرجعیون او قدریون او خارجیون، اصلا خوارج ناسبیه، او کذابون، فکر میکنم در روایت داره، اصلا کذابه، دروغگوه، مرجعیه، قدریه، بیدینه، اما میگه جعفر ابن محمد صادق اینطور فرمود، تو رد نکن. شاید اینجا داره درست میگه، رد نکن. اگه رد کنی و من امام صادق فرموده باشم، یه مطلب حقی رو رد کردی. پس این روایاتی که می‌فرماید حکمت هر جا بود بگیر، اینها در مقام بیان عظمت حکمت است، عظمت علوم اهل بیت است، نه در مقام بیان روش ما برای رجوع به کسب علم و تحصیل علم. تو برو سراغ مخالفین ما، حکمت اونجاست. نفهمیده که ما حکمت رو به اونا دادیم، ولی خب بالاخره اونا هم یه مجاهدت های، یک ریاضت های، یک مصالحی در عالم هست، خدا به اونا هم یک حکمتی میده. اگه قرار باشه همه حکمت ها، همه علم ها از کفار و مشرکین و منافقین کلن اخذ بشه، اصلا بازار اونا نمیگیره، امتحان رخ نمیده، اختلاط حق و باطل رخ نمیده، بساط دین به هم میخوره، هر چی میگن اونا خزعبلات باشه، دریوری باشه، نمیشه همچین چیزی. خب بالاخره اونا هم چهار تا مطلب حق میگن، چهار تا عمل خوبی دارن، چهار تا روش خوبی دارن، همش که باطل نیست که. شما بگی آقا در کشورهای غربی که کفرستان واقعا مهد بیدینی است، اساسش ها، نمیگیم همه بیدینه، اساسش به بیدینیه، همون مسیحیاش هم بیدینن، یعنی مسیحیت هم همچین دیگه خیلی قبول ندارن اونا هم. بالاخره بگذاریم، اونجا هم که هست، حالا نظمی هست، نه نظمش هم بده، نظمش هم باید بکوبیم. آقا چی نظمش بده؟ نظمش که خوبه که، ولی نگفتن تو برو یک سر از اون الگو بگیر، اونو بزرگش کن. وقتی نظم رو از اون میگیری، اون کسی که نظم داده رو بکوب، لهش کن، لعنتش کن. بگو فلان زندیق، فلان کافر، فلان ملعون اینجا این مطلبی گفته درسته. اینطور بگو که مردم رو هم فریب ندی، مردم رو هم دلشون رو متمایل به کافر نکنی. یا حتی ترجیحاً اساتید اینطور دستور میدادن طبق همین روایات میفرمودن و درست هم از میفرمان که مثلا وقتی از یک شاعری که منحرف العقیده است و فاسد العقیده است یک بیت شعر واقعا زیبا گفته و تو میخوای بخونی، نگو مالکیه. چه کار داره میگی مالکیه؟ شعرشو بخون. تازه حتی از اشعار معروفش نخون که همه میدانن این شعر مال فلان کافره، فلان زندیقه، فلان منحرف العقیده است، جبری، قدری، صوفی، فلانه. نخون اسم اون شعرهای معروفشو نخون که مردم نمیفهمن، قلبشون متمایل میشه، خوششون میاد، چون مردم ظاهربینن، چون مردم حکیم نیستن، عارف نیستن، عالم نیستن، دقیق بین نیستن، قلبشون متمایل میشه، میگه به 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 چه شعری گفتین، حتما چقدر آدم واصلیه، حتما اهل بیت به این عنایت خاص دارن، چون معارفی بهش دادن. مردم که هیچی، بزرگانی گاهی فریب همین استدلالا رو خوردن، انسانهای دقیق فریب میخونه، میگه این اگر شیعه خالص اهل بیت نباشه میشه این همه معارف داشته باشه؟ پس این شیعه است. ای بابا همه جا داره میگه آقا من سنی ام، داد میزنه، میگه اصلا شرط تصوف، شرط این که تو صوفی باشی این است که از اهل سنت و جماعت باشی، شرطش اینه، والا تو به لقاء الله نمیرسی، تو به مقامات نمیرسی اگه سنی نباشی. صریحا در کتابش میگه، میگه ماتن نبی و لم ینس علی احد، پیغمبر از دنیا رفت نص بر احدی نکرد، یعنی کسی رو خلیفه تعیین نکرد. آقا صریح داره در کتاب معتبرش میگه نه این شیعه خالصه، این از سلمان هم بالاتره. گفتن و اینا رو همین با همین تعابیر گفتن، گفتن از سلمان بالاتره. کسی که صریحا در کتابهاش صریحا نوشته و جسارت به حضرت زهرا سلام الله علیها کرده، صریحا بی احترامی کرده، بی احترامی سنگین هم کرده، میگه معنای آیه تطهیر که حضرت زهرا هم از مصادیقش هستن، میگه این نیست که گناه نمی کنن ها، میگه معناش اینه، عین تعبیرشه، عین تعبیر کتابشه، میگه معناش اینه که اگر تو دیدی شرب خمر کرد، الیاذ بالله، اگر تو دیدی سرقت کرد، معذرت میخوام، اگر تو دیدی زنا هم کرد، تو حدش نزنی ها، تو کاری بهش نداشته باش، خدا میبخشش روز قیامت. یعنی معنایی که ما برای شیعیان و مؤمنین فاسق که اینا اصلا هر گناهی هم ممکنه بکنن میگیم که اینا انشاءالله روز قیامت شفاعت خواهند شد، بخشیده خواهند شد و مشمول رحمت خدا خواهند شد، این ملعون خبیث برای حضرت زهرا سلام الله به اسم میبره، میگه بعد من میام میگم این شیعه خالصه. آی چه خبره آقا، چی شده، چطور این مطالب قابل پذیرشه؟ صریح میگه آقا، در کتابش صریحا نوشته، میگه زنها به مقام کمال ایمان نمیرسن، مطلقا نمیرسن، فقط مریم و آسیه و سلام. میگه هیچ کس از زنها از ابتدای عالم تا انتهای عالم از زنها هیچ کس به کمال نمیرسد مگر آسیه و حضرت مریم، فقط این دو نفر به کمال رسیدن، بقیه کسانی که به کمال رسیدن مردن. میگه الا این که پیغمبر اکرم در مورد عایشه هم فرموده که مثال عایشه در بین زنها مثل آبگوشت در بین غذاهاست. میگه این حدیث اشاره داره به اینکه عایشه هم به مقامات کمال رسیده، اما غیر این سه نفر هیچ کس. خب ملعون خبیث، تو ما میگیم کتابای شیعه رو فرض کنیم ندیدی، که دیدی، که میدانیم دیدی و در دستت بوده، چون سفرهای زیاد داشتی، تو با شیعه و سنی مرتبط بودی، تو کشورهای زیاد رفتی، عمرتو در تحقیق و کتاب و اینا بودی، کتابات نشون میده اینطوری. خب تو صحیح بخاری خودتون رو نخوندی؟ تو صحیح مسلم خودتون رو نخوندی؟ کتابای خوندی دیگه، کتابات پره. تو ندیدی که پیغمبر فرمود فاطمه و سیدت و نساء اهل الجنه من الاولین والآخرین؟ اینو ندیدی؟ نشنیدی؟ چرا دیدی؟ ولیکن خدا به قلبت قفل زده، به چشم تو گوشه، تو مصداق سمون بکمون اومیون فهم لا یعقلونی، تو مصداق ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوهی. بعد من روحانی شیعه در همین شهر مشهد کنار امام رضا کتاب می نویسم و منبر می روم و این شخصیت رو ترویج می کنم به عنوان شیعه خالص. این گوینده این مطالب رو که یکی دوتا نیست مطالبشون، بحث ما این نیست، نمی خوام واردش بشم، اتفاقی همینطور به ذهنم آمد و بحث رفت این طرف که گفتم. این آقا رو من میگم این آدم بزرگه، حیا، خجالت، حداقل شرم. حالا مسائل علمی و ضوابط علمی چی؟ خجالت نمی کشی از امام رضا، از اهل بیت، از خدا؟ این آدم کتاب می‌نویسه که این شیعه خالصه، کسی که برای حضرت زهرا اینجوری صحبت کرده، برای عایشه اونطور صحبت کرده. همین آقایی که گفتم آیه تطهیر رو برای حضرت زهرا و اهل بیت اونطور معنا میکنه که میگه معناش اینه که اگر گناه کردن تو بدون که بخشیده خواهند شد. همین آقا صریحا در کتابش برای عمر ابن خطاب میگه بدان حدیث صحیح داریم که ما سلک شیطان فجن الا سلک عمر فجن آخر، یعنی دقیقا معنای اسمتی که شیعه برای اهل بیت قائله برای عمر قائله. پس میفهمه اسمت چیه. میگه حدیث داریم صحیح از پیغمبر که شیطان به هیچ راهی نرفته الا اینکه عمر به راه دیگری رفته، یعنی اصلا مسیر شیطان با عمر هیچ جا یکی نشده. میگه حدیث صحیح داریم و معنای اسمت رو برای عمر ثابت میکنه، میگه معصوم، گناه نکرده. همینو حاضر نیست ذیل آیه تطهیر برای اهل بیت بپذیره و اون وقت برای حضرت زهرا اونطور صحبت میکنه و و و بعد ما میگیم شیعه خالص. بعد این آدم چون معارف تو کتابش گفته، این حتما شیعه است، ما بریم ازش معارف بگیریم. این اصلا با منطق دین جوره، با عقل جور در میاد، با فطرت و وجدان جور در میاد که اهل بیت چنین کسی رو مرجع قرار داده باشن، ملجع قرار داده باشن که ما در عصر غیبت میخوایم معارف اهل بیت رو به دست بیاریم، به جای صحیفه سجادی و نهج البلاغه و اصول کافی و بهار الانوار بریم کتاب این آدم خبیث ملعون رو بخونیم که اهل معرفت بشیم، که اهل دقایق و اسرار دین بشیم، کسی که اینطور با اهل بیت صحبت کرده که خداوند تبارک و تعالی و وجود مقدس امام زمان علیه السلام در عصر غیبت معارف و اسرار دین و حقایق رو به علامه مجلسی تعلیم ندادن، به علامه هلی تعلیم ندادن، شیخ مفید رو صلاح ندونستن، بزرگان همینطور فقها، علما، این همه انسان ها، کتاب نویس های بزرگ شیعه، این همه رو اهل بیت لایق اسرار ندونستن، این آقا رو لایق اسرار دونستن با این اعتقاداتی که داره، اینو پر کردن از اسرار خودشون فرستادن بین شیعه ها. این اصلا جور در میاد، یعنی با عدل خدا، با حکمت خدا چطور همچین چیزی میشه؟ پس فرمود انما الاعمال بالنیات. یعنی چی؟ یعنی نیتت از بیان این مطلب چیست؟ نیتت از اظهار این علم چیست؟ نیتت از این مطالعه چیست؟ نیتت از شرکت در مجلس چیست؟ اون نیت هست که به اون کتاب نوشتن ارزش میده. اینو میخواستم بگم که فرمودن از این انما الاعمال بالنیات داشتیم اینو میگفتیم که لذا فرمودن کثرت عمل شما رو فریب نده، کثرت عبادت شما رو فریب نده، چون عمل لا عمله الا به نیته، اون پشتوانه عمل مهمه. در روایات صریحا فرمودن کثرت و کتبهم و صحفهم، این که زیاد کتاب می‌نویسن مخالفین ما، زیاد صحیفه دارن، نوشتجات دارن، تحقیقات دارن، شما رو فریب نده. لا یغرنکم کثرت و کتبهم و صحفهم، طول و بکائهم، کثرت و بکائهم، طول و رکوعهم و سجودهم، شما رو فریب نده که اینا زیاد سجده میکنن، گریه میکنن، رکوع میکنن. فریب نخوری ها، زیاد کتاب می‌نویسه. چرا؟ فهمود فإن التقوى في القلب، این هم نیت، تقوا در قلبه، تقوا در نیته، تقوا در باطنه، اون هست که میاد به این کتاب نوشتن ارزش میده. کتاب نوشته درش دفاع کرده از مخالفین اهل بیت، چند جلد نوشته؟ 40 جلد نوشته. فخر رازی به تعبیر مرحوم علامه مجلسی، فخر رازی ناسبی ملعون، چند جا میفرماید فخر رازی ناسبی ملعون، همین فخر رازی که تفسیر کبیره، فخر رازی اسمش مفاتیح الغیب، اسم تفسیرش معروف به تفسیر کبیره چون خیلی تفسیر مفصلیه، جزو کتب زلاله، یعنی برای عموم مردم رجوع بهش حرام اصلا. ولی علما که رجوع میکنن و میتونن اجازه دارن به خاطر شرایطی ضوابطی گاهی مطالبی بعضی از تحقیقاتش محیر العقوله، واقعا انسانو به زانو در میاره، خیلی دقیق، بسیار بسیار انسان دقیقیه، بسیار انسان ملا و عالمیه. دشمنان اهل بیت همشون همینطور بودن، مگه مأمون عالم نبود؟ مگه دقیق نبود؟ مگه نخمه نبود؟ مگه نابغه نبود؟ مگه حرف برای گفتن نداشت؟ مگه ابو حنیفه با بیسوادی و همینطور خزعبل بافی مگه میتونه جلو امام صادق دستگاه درست کنه که هنوز که هنوز حرفاش مطرحه؟ نظریاتی که داده هنوز که هنوز مطرحه، در مهمترین کتب اصول فقه شیعه مطرحه، هنوز در کفایه صریحا مرحوم آخوند خراسانی میگه و قال ابو حنیفه کذا، و درستم هست اینجاش، این تیکش درسته، یعنی اون زمان حرفی زده، هنوز تو علم اصول فقه هست، تو فقه گاهی مسائلش هست، بین خود سنی‌ها که اصلا هنوز هست، ابو حنیفه زنده اساسا، خزعبل باف که نبوده که، دقیق بوده، همینا رو فرمودن خطر دارن، همینا رو فرمودن سراغشون نرید دیگه، کیو فرمودن نرید؟ فخر رازی ببینید چطور به اهل بیت جسارت میکنن اینا. فخر رازی نمیاد که فوش بده، که مثلا فوش مثلا عوام الناسی بده، اون فوش دادنش خیلی خیلی عمیق داره، خیلی خیلی بدتره، اون طور دیگه میگه این تقیه و بداء، تقیه و بداء دو آموزه مهم شیعی قرآنی، میگه این دو تا وسیله نیرنگ اهل بیت نسبت به شیعیانشون، با تقیه و بدا شیعیانشون گول میزنن، فریب میدن، الیاذ بالله، ببخشید معذرت میخوام، ناراحت کننده از گفتنش، صریحا در کتابش نوشته، میگه خبر میدن که بعدن اینطور میشه، بعد که نشد میگن بدا شده، سر شیعه رو فریب میدن، گول میزنن. میگه تقیه همینه، هر مطلب غلطی رو میگن، دروغ میگن، بعد میگن تقیه کردیم، بعد میگه آقا شما خودت گفتیم، میگه من تقیه کردم، میگه اصلا این سنگ رو سنگ بند نمیاد. حالا پاسخ داره، اینا مفصلم علما پاسخ دادن به همین حرف فخر رازی. این آقا اومده تفسیر قرآن نوشته، حالا من میخوام تفسیر قرآن یاد بگیرم، این آدم با این اعتقاد برم سراغ تفسیر قرآنش، یا با بهبه و چهچه بگم امام محقق فخر رازی روی منبر امام صادق، امام محقق، امام فخر رازی در تفسیرش چنین گفته چنان گفته، حتی اگه مدح اهل بیت گفته، تو باید بگی فخر رازی ملعون ناسبی دشمن اهل بیت. ببین این فضیلت اهل بیت چقدر آشکاره که نتونسته انکار کنه، ببین خدا چطور به قلم دشمن اهل بیت فضائل اهل بیت رو آشکار کرده، باید یک طوری بگی که قلب خودت حتی متمایل نشه بهش و قلب مردم هم همینطور. چطور این عملش برای تو اینقدر بزرگ اومده؟ معاویه هم فضیلت امیرالمومنین گفته، امرؤاس هم شعر در متن امیرالمومنین گفته، پس بیام امرؤاس هم بزرگ کنیم، معاویه هم بیایم خیلی تعظیمش کنیم. چرا؟ چون باید بدونی که نیت چیست، انما الاعمال بالنیات، عمل ذیل نیت تعریف می شود، ذیل اعتقادات تعریف می شود. فریب نخوری که کتاب زیاد داره، داره که داره، تحقیقات داره، دقیقه باش، آخر همه اون تحقیقاتی که این آقا داره با همه کشف و شهوداش، با همه اون چی که داره، ریاضت کشیده، نمیدونم کشف و شهود داره فرض کنیم، تحقیقات داره، نخبه نابغه از 400 سال از عصر خودش جلوتر، هر چی که هست، با همه اون چه داره، فاصلش با امیرالمومنین چقدره؟ تا اگه شیعه هستی فاصله این با امیرالمومنین چقدره؟ حالا اون یک جمله‌ای که امیرالمومنین فرموده در حکمت‌های نهج البلاغه، اون جمله بالاتره، یعنی حاصل تحقیقات و مکاشفات و شهودهای امیرالمومنین و علم امیرالمومنین به قرآن و به حقایق عالم، اون فشرده شده شده یک جمله حکمت امیرالمومنین، اون بالاتره یا تحقیقات این آقا در کتابش بالاتره؟ تو چطور پس مردم رو هول میدی به سمت این تفکر این آقای که میگی؟ تازه اینطور هم از حضرت زهرا گفته، از امیرالمومنین بارها جسارت کرده، شکلهای گوناگون. این تعریف اینطوری درست میشه. چرا این اتفاق میفته؟ چون ظاهر امر فریبش میده دیگه. اینجا مسائلی هست واقعا قابل بیان نیست روی منبر، باید در جلسات خصوصی و گاهی کسی علاقه ای داره سوالی میکنه آدم چیزی بگه، ولی بعضی مسائل روی منبر نمیشه گفت. میگن فلان آقا که مثلا خیلی بزرگ بوده و فریب این آقا رو خورده، میگن ظاهر اون تحقیقاتش اینو فریب داده. ظاهر بینی خیلی خطرناکه، بزرگترین مشکل بشره ظاهر بینی. به جای اینکه حقایق رو از باطن شروع کنه، از نیت شروع کنه بیاره به ظاهر، از ظاهر شروع میکنه. میگه چون ظاهر خیلی خوبی داره پس حتما نیتش هم خوبه، پس حتما اعتقادش هم خوبه. اینطور نیست. تو باید اعتقادش اول ملاک قرار بدی، بعد اشعارش رو، بعد تحقیقاتش رو، بعد عباداتش رو. اول حق اعتقادت با امیرالمومنین رو با ما بیان کن واضح. امیرالمومنین و خلیفه اول بعد پیغمبر میدانی یا نه؟ امیرالمومنین و مقام خلافت پیغمبر رو در جایگاهی میدونی که فلانی و فلانی نمیشود خلیفه پیغمبر بشن؟ جسارت به پیغمبر است، جسارت به خداست که خاتم الانبیاء خدا چنین خلیفه ای داشته باشه. اینجا رو برای ما معلوم کن، قبول داری یا نداری؟ اینجا موضع تو مشخص کن تا ما بعد به تحقیقات بعدی ارزش بذاریم یا نذاریم، تا بعد به اشعار ارزش بذاریم یا نذاریم. بله، ولی اینکه تو میگی که اصلا کافرم هستی، ما نمیگیم هیچ مطلب حق نداری، داری، اما مطلب حقت مانند در دهان سگه. بله، چون گفتیم توضیحشو دادیم، میدن گاهی به خاطر مصالحی به انسان کافری هم حقی میدن، به زبانش حقی جاری میشه، به قلمش حقی جاری میشود. خب اون بخش حدیث مون که لکل امرئن ما نوا، اونم توضیح خیلی مهمی داره، بسیار بسیار مهمه، که ربط داره به میزان و کیفیت بهره برداری ما از عمل. حالا من یک عبادتی انجام میدم با نیت خوب انشاءالله، با نیت صحیح، حالا از این عمل چقدر من دریافت میکنم، چقدر جذب میشود انوار به من؟ لکل امرئن ما نوا، همون مقداری که نیت کردی جذب میشه، لذا باید اصلاح نیت کرد. این باشه انشاءالله، اگه توفیق باشه، حالا اگه بخوایم بحث فردا خدا توفیق بده بتونیم ادامه بدیم، این تیکه از حدیث شریف نکاتی داره انشاءالله بیان خواهد شد. خداوند تبارک و تعالی رو قسم میدیم به حق این مجالس، به حق این اشک‌ها، گریه‌ها، به حق عزادار حقیقی حضرت زهرا، وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که خداوند تبارک و تعالی به نقص‌های ما، به کاستی‌های ما، به معاصی ما، به دنیا پرستی‌های ما نظر نکند، و بلکه با لطف و کرمش به همه ما نور ولایت اهل بیت، نور اخلاص در ولایت و محبت اهل بیت به برکت این مجالس انشاءالله کرامت بفرماید.